درود بی پایان ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز همراه جناب آقای امیر فرشاد ابراهیمی هستم با در خصوص توان امنیتی جمهوری اسلامی بعد از این حملات سختی که بهش شده در این روزها میخوایم با هم گفتگوی داشته باشیم. میریم پیش آقای ابراهیمی. امیر جان درود بر شما.
درود افشین جان، خوشحالم بعد از مدت ها بدقولی به شما تونستم در خدمتتون باشم.
اختیار داری، سپاسگزارم. ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی. خب من دیگه وقت رو زیاد تلف نمیکنم، خیلی زود بریم سر اصل مطلب. هم شما رو همه میشناسن هم من میشناسن و میریم سراغ اینکه خب به نظرت فکر میکنی که بعد از این حملاتی که به جمهوری اسلامی شد در طی این 13 روز شد تا الان، خب بیشتر هم خب صحبت اینه که مقرهای مختلف سپاه رو دارن میزنن، توی اون جنگ 12 روزه اون ساختمون به اصطلاح پلیس فتا رو زدن، فکر میکنید که چقدر توان امنیتی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و این چقدر میتونه به نفع مخالفان جمهوری اسلامی در داخل باشه؟
ببینید، من چون گفتی 13-14 روز، از اینجا شروع کنم که من این جنگو واقعا ادامه همون 12 روز میدونم، یعنی روز اول جنگ اخیر رو میشه گفت روز 13 جنگ میدونم، چون همه داستان، همه حرف، نوع عملیات، همه چی خب شباهت به هم داره. تنها فرقی که داره خب حضور پررنگ آمریکا رو هم این دفعه داریم ما حس میکنیم. دفعه قبلا بود مثلا برای تأسیسات هسته‌ای، ولی خب این دفعه خیلی پررنگ‌تر. تو یک جمله کوتاه میتونم بگم که خب عملا ما الان دیگه چیزی به اسم نظام امنیتی یا ساختار امنیتی نداریم، نابود شده. اما تجربه هم داریم از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی سالهاست، و اگر بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، عملا میشه گفت از اعتراضات دی 96 به این ور که دیگه براندازی نمیتونیم بگیم وحدت کلمه همه مخالفین جمهوری اسلامی شد. واقعا متاسفانه هنوزم داریم کسی که استمرار طلب هستن حتی در خارج از کشور، ولی براندازی تبدیل به یه گفتمان شد و جمهوری اسلامی اینو فهمید. و نکته دیگه دی 96 این بود که رسماً برای، شاید بشه گفت دوباره، برای اولین بار بازی از داخل کشور به خارج از کشور اومد. رهبران سیاسی، حالا اصلا رو آدمش کاری ندیم، رهبران سیاسی، اتاق فرمان اعتراضات دیگه از داخل کشور که سالها شده بود مهریه و کابینه اصلاح طلبا در اومد و جمهوری اسلامی اینجا دیگه شروع به کار کرد. ما اغلب جریانهای موازی امنیتی رو به صورت خیلی پررنگتر از سال 96 به این بر میبینیم. البته که مثلا بعد از اعتراضات سال 88 ما مثلا فرم قرارگاه سارالله عوض شد، نحوه عملیات مثلا گردانهای امنیتی امام علی عوض شد، ولی نظام امنیتی از 96 به این بعد متحول شد. همکاری های بین سپاه و وزارت اطلاعات خیلی بیشتر شد، ولی اصل حرفم اینه که در از همین زمان به این بعد مسئله مشکلات معیشتی مردم روز به روز پررنگ‌تر شد. تحریم ها دیگه از این سال ها به بعد به سفره اقتصادی مردم هم رسیده بود، اما جمهوری اسلامی توی این داستان، این تجربه که میگم اینه، ثابت کرد که حاضره از مایحتاج اساسی ملت هم بزنه، از خورد و خوراک ملت بزنه، حاضر حقوق حتی کارمندان، فرهنگیان رو نده، اما نظام امنیتی خودش رو قدرتمند کنه. یعنی هر تجهیزاتی که به ذهنش در اوج زمانی که شما نها کنید، در اوج زمانی که حتی کشورهای خارجی یه بکمپلس هم به جمهوری اسلامی نمیفروختن، ولی ما دیدیم جمهوری اسلامی با همه زرنگی و توش و توان و به قول خودشون فوسفور سوزوندن و سازمان تأسیس کردن، تونست موتور پهپاد از اتریش بخره، دستگاه شنود از زیمنس آلمان بخره، نمیدونم اصلا خیلی خنده داره، هنوزم معلوم نیست تبدیل به یک رسوایی شده این قضیه در داخل اسرائیل. حالا امیدوارم که همین چیزی باشه که ما میدونیم. شما کنید اسرائیلیا، سازمان موساد یک نرم افزاری داره که این نرم افزار فقط در اختیار متحدین اسرائیل به اسم پگاسوس، که با اون دستگاه پگاسوس نمیدونم باهاش آشنایی دارید نه، تمام 0 تا 100 کاربران در شبکه های اجتماعی میاد، مختصاتشون میاد، لوکیشنشون میاد. مثلا من فقط کافیه که از مثلا اسم شما رو میارم، حالا از افشین نریمان، فقط یک آیدی اینستاگرام داشته باشم. این آیدی اینستاگرام رو شما کافیه که وارد پگاسوس بکنی، این اپ، این اپ اپ جاسوسیه. تمام آخرین بار شما اصلا چیکار کردی؟ حتی من از یک نفر شنیدم که میگفت حتی میتونن مکالمات محل رو هم با این اپ داشته باشن. خب این اپ الان در اختیار جمهوری اسلامیه و هیچ کس هم نمیدونه چجوری خریدن اینها و تونستن داشته باشن. حرف اینه که جمهوری اسلامی حاضره همه چیز رو بذاره کنار، سرنیزه رو نگه داره، سرنیزه همین نظام امنیتی. ولی در این چند هفته اخیر دیگه این نظام متلاشی شده، ولی باز میبینیم که هست. یک چیزی رو من گفتم دیروز، احساس میکنم خودم هم خوشم اومده ازش. ما هممون این جمله کلیشه‌ای و نخنما شده خانم آنا آرنت رو شنیدیم که در دیکتاتوری ها همه چیز عادیه تا حتی 15 دقیقه آخرش عادیه. جمهوری اسلامی هم داره ثابت میکنه که ما بعدها بگیم در جمهوری اسلامی همه چیز عادی بود، حتی ایست و بازرسی های بسیجی ها تا 15 دقیقه قبل سرنگونی. شما نکنید الان پهپادهای اسرائیل حمله کردن به زدن گروه های ایست و بازرسی خیابون، اینا میرن زیر پل داخل تونل، خودشون هم میدونن. یک کاربری نوشته بود که برادر من اسرائیل داره از آسمون میزنه تو صندوق عقب ماشین ما، دنبال چی هستی؟ خودشون هم میدونن چیزی نیست، منتها خب اعمال قانونه. یک زمانی آخرین پرچم جمهوری اسلامی حجاب بود، اینا خب حجاب رو از دست دادن. الان آخرین قدرتشون همین ایستوبازیسیه که ثابت میکنه هنوز جمهوری اسلامی هست. اینا آخرین ستون جمهوری اسلامی هستن که خب سپاه پاسداران و نیروی انتظامی همچنان تونسته اینا رو حتی لنگون لنگون و شل انجام بده. ولی هست تجربه، برگردیم به حرف اول، تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی از همه چی میزنه، حتی حاضر حفاظت جان مثلا وزرا و نمایندگانش هم به خطر بیفته، ولی نظام امنیتی رو داشته باشه و اینو فهمیده و به درستی هم فهمیده که اگر بخواد نظام رو نگه داره باید همین ستونهای دفاعی یا حالا به قول خودش حتی آتش به اختیار نگه داره. اینها هنوز هست، ولی من احساس میکنم توی این مقطع دیگه چیزی غریبه. بین 3 تا 4 هفته دیگه این سرنیزه هم زمان نداشته باشه. حالا به تمثیل میگم موریانه این سرنیزه رو هم میخوره.
اشاره کردی به نحوه عملیاتی این گردان های سهرالله و اینا، میخواستم اگه ممکنی یه خورده بیشتر توضیح بدی که اصلا چجوری بود. مثلا این نیروهای بسیجی، خب به هر حال کسی که میخواد توی سیستم امنیتی کار بکنه باید یه سری آموزش هایی ببینه، یه مدتی این آموزش ها طول میکشه، به این راحتی کسی تبدیل به مأمور امنیتی نمیشه. ولی به هر حال این ارتش سایبری که درست میکردن، یا این افرادی که جذب میشن از بین بسیجی هایی که تحصیلات خاصی هم نداشتن، یا از شاید بعضیشون هم تحصیلات داشتن، میخوام ببینم این نحوه مثلا جذب این نیروها چجوری بود، نحوه آموزششون، نحوه بکارگیریشون. این که گفتی نحوه عملیاتی اینا تغییر کرد بعد از 88، میتونی یه خورده بیشتر باز کنی که ببینیم چه
اول 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 حالا ما اینو از بعد به قبل برنامه آفتر رکورد می‌پرسیدیم. من چقدر وقت دارم افشین جان؟
وقت داریم آزاد.
خب چون من تاریخی رو بگم که کجا به اینجا رسیدیم. نها کنید سال شاید گفتش که یکی دو سال بعد از، یعنی آغاز رهبری خامنه‌ای، هممون داستان شورش مشهد رو میدونیم، شما هم میدونی، همه میدونیم که شورش مشهد اولین اعتراض دوران رهبری خامنه ای بود و اولین اعتراض مردمی علیه جمهوری اسلامی، یعنی یک نقطه عطفی شلوغی مشهد. حالا فشارهای اقتصادی به اون چیزاش کاری نداریم که چی شد که اتفاق افتاد. من خودم خوب یکی از شاهدای عینیش بودم، تازه ما از دانشکده افسری سپاه فارغ التحصیل شده بودیم، تو همین پادگان امام علی نشسته بودیم. میخوام سیستم سرکوب جمهوری اسلامی رو بگم و واقعا نمیدونستیم، فقط به ما آماده باش داده بودن، نمیدونستیم قضیه چیه. بعد یک هلیکوپتری توی چیز نشست، توی زمین صبحگاه نشست، آقای جنتی، پسر همین احمد جنتی، استاندار مشهد بود، و آقای وحیدی، وحیدی اون موقع فرمانده نیروی قدس سپاه بودن، نشستن و رفتن داخل پادگان. و بعد چند دقیقه بلندگو اعلام کرد که سلام برادرها، همه به خط بشین. ما همه رو ریختن توی اتوبوس و اومدیم مهرآباد. حالا حزب اللهی و پاسدارهای معتقد وحشتناک هم به نظام بودیم، ما فرودگاه مشهد پیاده شدیم. تو همون هواپیما به ما گفتن یه اعتراضی شده و قراره که بریم تمومش بکنیم. وارد مشهد، خیابون طبرسی فکر کنم، آره خیابون طبرسی که بودیم، اولین بار بود من خودم مرگ بر خامنه ای میشنیدم. تعجب کرده بودیم چه قضیه یه. و خب هممون هم یکی کلاش داشتن دستشون و همه تو نیروها بودن. بعد اون داستان تموم شد. داستان که تموم میشه، جمهوری اسلامی نمیخوام بگم خیلی خوب بوده اون موقع اصلا، ولی خب عجیب بود، هنوز یه سری چیزها و خط قرمزها و وحشتناک رد نکرده بود. اگر اشتباه نکنم 74 نفر تو اعتراضات مشهد کشته شدن و این و چند نفر هم خب اعدام شدن. ابراهیم رئیسی، رئیس دادگاه انقلاب بود اون موقع، اعدام کردن. ولی این 74 نفر اصلا یک ولوله‌ای بین دولت مردای جمهوری اسلامی ایجاد کرد. یه اعتراضی شده تو مشهد، 74 نفر کشته شدن. هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی جلسه ویژه تشکیل میده. محسن رضایی فرمانده سپاه بود، همه اینا رو جمع میکنه و به آقای رضایی میگه چه خبره، 74 نفر کشتین شما؟ محسن رضایی میگه ما اصلا نمیدونستیم که اصلا قرار در جمهوری اسلامی یه همچین اتفاقاتی بیفته، ما آمادگی نداشتیم، ما هیچی نداریم، فقط یه کلاش داریم و تمام. نیرو انتظامی و کمیته هم میگه ما حتی اون سپر و باتومایی هم که داریم مال زمان شهربانی شاهنشاهیه، ما هیچ چیزی نداریم. و طبیعیه وقتی با اسلحه بری 5 تا هوایی میزنی، یه دونه زمینی میزنی، میخواد یکی کشته میشه. نقل قوله، اینو خیلی ها میگن، حتی حزب اللهی های منتقد هاشمی رفسنجانی هم میگن. هاشمی رفسنجانی اونجا میگه ما برنامه تعدیل اقتصادی داریم، به مردم فشار میاد که بعدها، حالا حرفای دیگه هم زد مسعود روغنی زنجانی که حتی اگر زیر این چرخدنده های توسعه تعدادی هم له بشن مهم نیست. ولی به هر جهت هاشمی رفسنجانی یه دونه از این برگه های تقویم رو میزش میکنه، به سازمان برنامه بودجه میندیسه و میگه برین سپر و باتون بخرید و ماشین آبپاش بخرید. اولین ماشین های آبپاش و سپر و باتون
از بره. این چه سالی بوده این اعتراضات مشهد؟ مثلا 71-72 کی بود؟
توی اینترنت هست، حرفای وحشتناکی هاشمی میزنه که میگه ما برنامه اقتصادی داریم. بعد حتی آقای مسعود روغنی زنجانی که دبیر رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اومد مصاحبه کرد، گفت حتی زیر این چرخ‌دنده های توسعه اگر 5% هم له بشن مشکلی نیست. اعتراضات شورش مشهد برای سال 71 بود و برجد هاشمی یه برگی میکنه و میگه برین سپر و باتون بخرید. دوباره همون داستانی که داریم دیگه، حالا تحریم ها و اینا اونقدر پررنگ نبود، ولی به هر حال جمهوری اسلامی میره در ازای، میره از پول خرید گندم، پولی که فرستاده بودن برزیل گندم بخرن، محموله گندم رو نگه میداره و به برزیل میگه به جاش ماشین آپاش، باتون، سپر و سلاح مثلا به قول خودشون اطفای بحران رو ما بدید و اینها وارد میشه. اگر خیلی ها یادشون باشه، اولین داستان هایی که نیروی انتظامی که تأسیس شد ما برای اولین باری ماشین های آپاش و اینا رو اینا اووردن و واسه همه هم جالب بود که مثلا ماشین آپاش خریدن و سپم خریدن و باتوم خریدن. اینجا دیگه کمیته هم منحل شد و نیروی انتظامی تأسیس شد با این سیستم. این به باور من این سنگ بنای نظام سرکوب در جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی فهمید که مشروعیت نداره، مشروعیتش زیر سوال رفته و باید دیگه این کار رو بکنه. نمیخوام حالا خیلی عقبتر برگردم و نمیخوام خیلی کردیت بدم به جمهوری اسلامی، ولی این همون جمهوری اسلامی بود که در اولین حرکت مسلحانه علیهش، علیه خود جمهوری اسلامی، در 30 خرداد 60، حالا جنگ تحمیلی هم بوده، جنگ ایران و عراق هم بود، تنها نیروهای میشود گفتش که حالا سرکوب، تنها نیروهای امنیتی وقتی که آمار گرفتم، من وقتی خودم خوندم چیزی غریبه 15,000 نفر از هواداران مجاهدین خلق 30 خرداد 60 تو خیابون اومدن. کل نیروهایی که امنیتی رسمی، حالا حزب اللهیای بدون میشود گفتش که کارت و پلاک، به اونا کاری نداریم، ولی تونستن روزگاری جمهوری اسلامی با 700 نفر، با 700 تا پاسدار گشت سار الله و کمیته، تونستن از بحران 30 خرداد 60 بیان بیرون. مردم هنوز مقبولیت داشت، جمهوری اسلامی قبول داشتن، مردم دوستشون داشتن و تونست کار بکنه و حتی اصلا احتیاجی نشد به سپر و اینها، همون جسته هایی که داشتن و اینها. این نظام رسید به سال 71، گفت بریم پس باتوم و اینا بخریم آماده شیم. رفته رفته در پس هر اعتراضی اینا هی خودشونو مجهز کردن. یعنی بعد از مشهد من یادم میاد بلافاصله اعتراض اسلام شهر شروع شد، اگر اشتباه نکنم سال 72 بود، یک سال بعدش. میخواید واسه این که مطمئن بشیم یه بار دیگه من این مشهدم ببینم، اسلام شهر رو ببینم، فکر میکنم خودم احساس میکنم 74 بود، نه 71، بله بله 74. یعنی 3 سال بعد از شورش مشهد ما اسلام شهر رو داریم. خب اینجا ما همچنان توی سپاه بودیم، قشنگ حس میکردیم، حس میکردیم که نسبت به مشهد خیلی کارآزموده تر شدن. یک آقایی بود کشته شد تو سقوط هلیکوپتر توی سیستان بلوچستان به اسم آقای عقبایی، این فرمانده یگان ویژه تازه تشکیل شده بود، فرمانده قدیم کمیته بود، عقبایی رفته بود کار کرده بود، هنوز یگان ویژه به این شکل نبود، ولی خب اینا نیروهای آموزش داده بودن، بسیج، بخشی از بسیج اسلام شهر رو به کار گرفته بودن. من دقیقا یادم میاد که چند روز پیش پرسید داستان از کجاست، گفتم داستان از سال 74 شورش مشهد. من خودم هم دقیق دیدم اینا قشنگ مثلا سازماندهی کرده بودن، متهمین مشهد گرفتن بردن توی چند تا سوله که برای همین بستنی میهن بود تو اسلام شهر، توی منطقه به اسم مهدیه اونجا بازداشت کردن، بازجویی داشتن میکردن، نیروهای تخصصی داشتن از این میزای، یعنی هی اینا خودشون آپدیت کردن. اما اوج میشود گفتش که تخصصی شدن نظام سرکوب رو ما بعد از سال 88 میبینیم. 77 تا 18 تیر 78 هم هنوز نیروهای بسیجی مثلا با چاقو و قمه و چماق میومدن، ولی شما سال 88 به این ور مثلا ما گردانهای امنیتی امام علی رو میبینیم، بسیجی هایی با لباس مشکی، بیسیم، موتور، تشکیلات، ماشین آپاش و یک نظام سازماندهی شده کلاسی و متخصص. حالا متخصص که میگم یعنی آموزش دیدن به هر جد، کنترل بحران، کنترل اعتراضات، اینا سیستم داره، چارچوب داره که اگه مثلا جمعیت کم بود مثلثی حمله کنن، لوزی شکل حمله کنن، اول مثلا ماشینا رو بفرستن، بعد یخ بزنن، بعد مثلا آب جوش بپاشن، اینا رو آموزش دیدن. یعنی بسیجی های میشود گفت آموزش دیده از 88 به این وقت وارد شد. و هی خدمت شما عرض بکنم که ما مثلا گردان های چیز رو داریم، گردان های امنیتی رو داریم، سپاه محمد رسول الله رو داریم، سپاه سید الشهدا رو داریم، نظام مزایکی رو داریم. و خب درسته که خود بسیجی ها و خیلی ها فکر میکنن که حالا هیئتی برخورد میکنن، ولی اینجوری نیست. یعنی حداقل در 1401 الان که دیگه همه چیز ریخته به هم و واقعا نمیشه درست، ولی تو 1401 من میدیدم که سرکوبی که سپاه داره میکنه و نیرو انتظامی داره میکنه قشنگ معلومه این سرکوب کلاسیکوار و مهندسی شده است. نمیخوام بگم که خیلی مثلا خوب و تمیز میکنن این کارو، ولی به هر جهت معلومه که فکر پشتشه دیگه، اون هیئتی ماشاءالله حزب الله تو خیابون بریزن نیست. ولی به هر جهت هرچه که بود، امروز دیگه ستون و سازمانشون در هم داغون شده، در هم ریخته و عاقبتی جز سقوطی نداره، علی‌رغم هرچه که هزینه کردن. تمام نظام های دیکتاتوری هم همینه، تمام توش و توانشون رو میذارن ولی به هر جهت سرنوشت محتومشون سقوطه، ولی زحمت کشیدن برای ساختار نظام سرکوب.
بله، من فقط یه نکته بگم که اون خردادش هست واقعا سرکوب خونی نشد. حالا درست تعداد سرکوب کنندگان کم بود، ولی اونجا هم یه جورایی بستن به رگبار مردم و خیلی خیلی کشته داد اونجا، و حتی در یعنی با مشهد خیلی فرق نداشت. میخوام بگم من نظر
کشته نه من منظورم رو تعداد بود.
بله. بله.
یعنی با 700 نفر به قول خودشون تونستن جمع کنن.
درسته.
یه سرکوب خونی میبود ولی تونستم. الان شما نگاه کنید، الان ما چیزی هلوش 50 و نزدیک 60 هزار نفر ادعایی که اینا بسیجی ها دارن دیگه. خود من احساسم میکنم تا همین 60 هزار نفر فقط تو سپاه محمد رسول الله اینا آموزش دادن، سپاه سید و شهدا هم دادن. یعنی رقم عجیبیه. ولی این دقیقا یک ارتش دیگه. ولی یکی از ناکنید این برای سال 1401 بود آمار، یکی از دلایل ناکنید هموطنمون یک نفرم کشته بشه خیلی ناراحت کننده است، ولی تو دکترین امنیتی که شما نگاه بکنی هر موقع تعداد تلفات معترضین بره بالا یعنی سیستم سرکوب مشکل داره، ضعف داره. شما وقتی فیلم های اعتراضات 1401 رو که نگاه کنی میبینی مثلا 100 نفر توی خیابون وایستادن، از این ور 3 تا لنکروز پر بسیجی، یا مثلا 100 تا موتور یگان ویژه حمله میکنه به طرف جمعیت، 2 تا هم تیر میزنن، یه نفر هم میکشن، بقیه فرار میکنن. این یعنی چی؟ یعنی دست بالا رو در سرکوب جمهوری اسلامی داشت 1401. دست بالا رو داره، توان داره. یه اصطلاحی هست تو بخش نظامی بهش میگن عده و عده، یعنی هم عده داره یعنی نفر سازمانی داره، و هم عده یعنی تسلیحات داره. اما در اعتراضات دیما شما ناکنید وقتی آمار کشته شده ها میره بالا، اینو تو ویدیو هم میتونید ببینید، جمعیت معترض به شدت زیاده ولی سرکوب کننده کمه. مثلا 2 تا ماشین لنکروزن و مثلا سرجم 10 تا بسیجی هم. تو مشهد من دیدم یک جمعیت رقم بالایی بود، یه دونه وانت سپاه پاسداران بود با یه دونه تیروار. خب معلومه اونی هم که پشت دوشگاه نشسته به هر جهت انسانه، هر چقدر هم به خودش مطمئن باشه میترسه، و همین ترس باعث میشه که بیوقفه دستشو بذاره رو رگبار، کشته میشه. یعنی نمیخوام این کلمه رو بگم خیلی زشته، از همه کشته شده ها واقعا آدم باید معذرت بخواد، ولی آمار بالای کشته شده های دیما این نوید و بشارت رو داد که نظام سرکوب فشل شده، کم شده، ریزش پیدا کرده. و خب الان هم که دیگه میبینیم دیگه بعضشون دیگه به آوارگی رسیده.
یکی از کارهایی که اینو میکردن یکی از کارهایی که میکردن این بود که بعد از یعنی حتی مثلا بعد از هر کدوم از این اعتراضات، یا حتی در اثر مثلا فعالیت‌های مردم تو شبکه‌های اجتماعی داشتن، اینا رو شناسایی می‌کردن. مثلا از طریق همین اپلیکیشنی که گفتی پگاسوس، می‌رفتن اینا رو پیدا می‌کردن، بعد یا تهدیدشون می‌کردن، دستگیر می‌کردن. به هر حال اون هم یه نیروی کاملا آموزش دیده حرفه‌ای بود که می‌رفت این کارا رو انجام می‌داد. میخوام ببینم که اون بخش که این کارا رو میکرد چقدر فکر میکنید علی رفته بعد در اثر این حملات و این
در اثر حملات حداقل دو سه تا ویدیوشو دیدیم دیگه. یکی این شرکت سحاب بود که دیدیم داغون شد، قبل از اونم یک چند تا ساختمون سپاه بود، ساختمون همه فکر میکردن ساختمون شخصیه، ولی خب وقتی منفجر شد کاغذهایی که ریخته بود بیرونم گروه شهید بابایی منظورمه که یکی از یگانهای سایبری سپاه اطلاعات سپاه
رسالت.
بله بله اون خب ناکنید قطعا اونا هم داغون شدن، آسیب دیدن. یعنی من بعید میدونم، یعنی اصلا ذره ای شک ندارم به این قضیه، مطمئن هستم که جمهوری اسلامی از این گردنه جون سالم به در نمیبره. یعنی بین 3 تا 4 هفته، 5 هفته، 6 هفته به هر جد این واقعا میگن این آخرین نبرده. من احساس میکنم که این آخرین نبرده، ولی 1 در میلیارد اگر بخوایم حساب کنیم که جمهوری اسلامی بمونه سالها طول میکشه و سالها زمان میبره تا بتونه خودش رو حداقل سیستم سرکوب و سیستم سرکوب سایبری رو بازسازی کنه. یعنی فکر نمی کنم آینده به زودی بتونه این سیستم پایین، همین امروز هم اگر خدایی نکرده حالا جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی پا بر جا بمونه، حداقل فکر میکنم 1 دهه برای این خرابی ها زمان لازم داشته باشه سیستم امنیتی خودش رو بتونه بازسازی کنه.
همین میخواستم بپرسم که اگه فرض کنیم امروز جنگ تموم بشه و فردا صبح بگن که خیلی خوب جمهوری اسلامی، بعد مردم که خب نمیشنن جمهوری اسلامی نگاه کنن اینجوری، به هر حال مردمی که الان تشنه این آزادی هستن مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که افتاده، خب خیلی جرأت بیشتری هم پیدا کردن. میخوام ببینم اون طرف قضیه چقدر جمهوری اسلامی توان داره که مقابله بکنه با مردم حتی اگر همین جنگ تموم بشه.
گرفتم چی میگی؟ نه من واقعا اصلا فکر نمی کنم، چون اطمینان زیادی دارم که تموم کار. ولی باز حالا به قول معروف فرض محال که محال نیست، شما فکر کن جمهوری اسلامی بتونه از این گردنه خودشو بکشه بیرون، ما در خوشبینانه ترین حالت ممکن اینا چیزی بین 36,000 نفر تا 40,000 نفر کشتن. از هر کدوم کشته ما بگیم فقط یه پدر مادر مونده دادخواه، حالا خواهر و برادر و فامیل نه. جمهوری اسلامی محال شما نکنید هنوز که هنوز بزرگترین مشکلات امنیتی جمهوری اسلامی هنوز خانواده های آبان دادخواه آبان 98 حالا میگن 1,500 نفر، بعضی ها میگن 5,000 نفر، ما میگیم مثلا همون 5,000 نفر. جمهوری اسلامی هنوز نتونه سرگردنه 5,000 تا دادخواه بلند شه. این حجم از دادخواهی و بغض شما نها کنید خیلی هم بخشش خوب نیست. من واقعا نگرانم نسبت به حتی بعد از جمهوری اسلامی، این بغض که از بین نمیده. جمهوری اسلامی کار رو به جایی رسونده. ایرانی ها در طول تاریخ به 2 چیز معروفن، غیرت و نجابت و وطن دوستی. یعنی غیرت و نجابتشون و وطن دوستیشون، این اصلا در تاریخ بوده. اصلا کار و جمهوری اسلامی به جایی رسونده که ویدیوها رو دیدیم، خودت هم دیدی، هممون دیدیم، طرف مثلا لیوان چایی حالا یا ویسکی دستشه با خوشحالی تو بالکن داره زرد میکنه، میگه اه مقداد هم زد، او سپاه فلان هم زد، او را دست میکشن. اون جیغا فریاد اون خانوم که روز اول جنگ اومد که میگه بیت رهبری رو زدن، خدا بیت رهبری. ببین کار رو به کجا کشیده، در کجای تاریخ سابقه داره یک کشور خارجی مثل آمریکا و اسرائیل به ایران حمله بکنه اینقدر ایرانی ها جشن بگیرن و شادی کنن. جمهوری اسلامی ما رو به اینجا رسونده. خانواده های دادخواه دیما برای اینکه به جمهوری اسلامی ثابت بکنن که پیروز نشدی، حتی با کشتن فرزندان ما، روی قبر و تابوت بچه هاشون رقصیدن. این اصلا فروپاشی روانیه. یعنی حاضر رو قبر بچهش برخص اون مادر که ثابت بکنه به جمهوری اسلامی که تو پیروز نشدی.
بله.
از هر منظر افشین نگاه بکنی نمیشه بقایی برای جمهوری اسلامی تصور کرد.
درسته، موافقم با دلت. واقعا مردم سال هاست که دارن این شعار رو میدن که دشمن ما همینجاست و واقعا دشمنتر از جمهوری اسلامی وجود نداره. دشمن حتما نباید
دقیقا
مثلا بمب بندازه. کارهایی که جمهوری اسلامی کرده یعنی مثلا چقدر دیگه بعد دریاچه و تالاب و رودخونه خشک بکنه تا ما باور کنیم که این دشمنه، چقدر دیگه بعد دزدی بکنه از جیب مردم تا ما باور بکنیم که این دشمنه. مردم دیگه باور کردن، برای همین هم هستش که از خود گذشتگی کردن. ولی من بیشتر تمرکز سوالم روی توان امنیتی، یعنی مثلا فرض کنیم که فردا اینترنت وصل شد، میخوام ببینم که آیا واقعا ما اون حضور نیروهای به اصطلاح ارتش سایبری رو تا چقدر میتونیم ببینیم. البته یه بخش از ارتش سایبری من معتقدم که خارج از ایران هست و از خارج از ایران داره کار میکنه، ولی اون قسمتش که داخل ایران هست که مثلا با
نه من
در مثلا نقش
فهمیدم.
اپوزیسیون هم میمدن ظاهر میشدن و اختلاف بینداختن، میدیدی چی کار میکنن دیگه. اینا فکر میکنی چقدر توانشون کم شده؟
من فکر میکنم اگر خیلی خوشبین نباشیم که بگیم کامل از بین رفته و منهدم شده، فکر میکنم که حداقل شاخص هاشون از دست دادن. یعنی حالا اصلا ناکنید متاسفانه ثابت کرده جمهوری اسلامی اصلا ساختمون و تجهیزات و تشکیلات و اینا اصلا واسهش مهم نی، در کمتر از به تحفت الین سریع دوباره از کشور دوستش چین و اونور میخره دوباره اینا رو میاره، ولی من فکر نمی کنم که بتونه بازسازی بکنه خودش رو. نیروهایی که از بین رفتن، نیروهایی که کشته شدن، ما هم دیدیم دیگه بیلبورد سپاه پاسداران زده بود برادر دانشمند، بعد معلوم شد دانشمندشون هکری بوده که FBI سالها دنبالش بوده.
نه.
یعنی به هر جهت تو زمینه سایبری هم اینا تلفات انسانی بالایی دادن و خب ساختار دیگه از بین رفت. شما نکنید الان عملا یک سپاهی رو داریم که فرماندهش بر اساس خود قانون اساسی اصلا غیر قانونیه. وقتی که پاکپور کشته شد هنوز سوال اینجاست که چه کسی وحیدی رو منصوب کرد، حتی شورای رهبری هم تشکیل نشده. یعنی ثابت شد که سپاه یه کیلویی هست و اونجا با هم دیگه تصمیم میگیرن. خب همین این ساختار از بین رفته. الان نیروی دریایی سپاه از بین رفته، نیروی زمینیش عملا از بین رفته. شما ناکنید دیگه کار رسیده به پایگاه بسیج دیگه، کلانتری و پایگاه بسیج اینا هم از بین رفته. من فکر نمی کنم که به قول شما، حال دوره خدایی نکرده میخوام بگم، اگر همین امروز هم جنگ تموم شد و اینترنت باز بشه، ما جمهوری اسلامی سابق رو داشته باشیم. نه نداریمش.
بله. و برز یه چند تا سوال دیگه بسام پیش اومد. یکی این که نمیدونم شنیدی یا نه، این روزا صحبت شد سر این که اسرائیلی ها تونستن به اسم این که یک سرویسی رو دارن به جمهوری اسلامی میفروشن، ولی در حقیقت دسترسی پیدا بکنن به تمام به اصطلاح دوربین های مدار بسته و هم دوربین های امنیتی، و بعضی معتقدن که اصلا رد خود خامنه ای رو از همین راه تونستن بزنن، یا یعنی اینکه تمام کسانی که شناسایی میکنن نقطه زنی میکنن و از طریق همین دوربین های امنیتی تونستن شناسایی بکنن و دنبال بکنن تا خونه هاشون و خونه هاشون رو پیدا کنن بزنن. چی راجع به این شنیدی؟ چیزی شنیدی شما؟
10 سال. آره اسرائیلیا به صبر خیلی میشه گفتش که ظاهرا اعتقاد دارن. مثلا داستان پیجر رو دیدیم دیگه، داستان پیجر 5 سال کار عملیاتی پشتش بوده. یک خانواده هست توی ایران، البته الان از ایران خارج شدن، یه عده اعتقاد دارن که اینها اسرائیل بودن ولی اسرائیل نبودن، مثل که تو اروپا زندگی میکنن. خانواده کریمی، اینا پیمانکار نتنز و تأسیسات آب شیرین عراق بودن. اینا واقعا هم ظاهرا نیست که بیگناه بودن، بنده خدا فقط ساده لوح بودن و مثل همه مدیران میانی جمهوری اسلامی دنبال مثلا یه پول مفتی بهشون برسه. اینا پیمانکار امین جمهوری اسلامی بودن در نتنز و تأسیسات فردو و اینها. من اطلاعات خیلی زیادی ندارم، اطلاعاتم خیلی جنرال. ظاهرا برای سقف که برای کفپوش سایت های سانترفیوژ احتیاج به یک سنگی با یک مقاومتی وجود داره که جمهوری اسلامی اون سنگ رو نداره، و اینا مجبور شده بودن که برن سنگاپور بخرن، و همین آقای کریمی رفته بود اونجا و میبینه که خب یه ارزون ترین شرکتی که میتونه با عالی ترین کیفیت بهش سنگو بدی یک شرکتی و سنگو میخرن، نگو توی این سنگ ها شنود و مواد منفجره کار گذاشته شده. اسرائیلیا برای روزی که از زمانی که این سنگ ها رو به جمهوری اسلامی فروختن تا روزی که دستشون رفت رو ماشه شلیک 7 سال طول کشید، یعنی 7 سال زمان بود تا اینها اولین انفجار نطنز و فوردو رو انجام دادن، که بعد گفتم خرابکاری همین آقای کریمی رو هم بازداشت کردم، بعد فهمیدن که نه این فقط یه حالویی بوده، ولش کردم و این از ایران اومد بیرون. داستان برج‌های دوربین‌های ترافیکی هم اینم خیلی عجیبه. خب آن چیزی که کانال 12 اعلام کرد، 10 سال اینها تمام دوربین‌های نظارتی و کنترل ترافیک رو نگاه می‌کردن، یعنی همون زمانی که سازمان امنیت سپاه مشغول این بود که از این دوربین‌ها برای پیدا کردن بی‌حجاب و بدحجاب و اینا استفاده کنه، اونها داشتن رفت آمدهای محافظین خامنه ای رو کنترل میکردن، چه ساعتی میره چه ساعتی میاد، خامنه ای اگر تهران نباشه چه ساعتی میره، تمام این یعنی 10 سال وقت گذاشتن تا اینکه دستشون بره مثلا روی اون ماشه فایر و اون واقعا حرکت تاریخی که حذف دیکتاتور داشته باشیم. 10 سال کار بوده. و البته خب البته این هم میتونه ظاهر داستان باشه و من همچنان اعتقاد دارم این همه حرکت زیبای امنیتی اسرائیل قطعا پشتوانه های داخلی هم داره. من یه دفعه همه میگن دیگه، بعد از کشته شدن اون فرماندهان سپاه، خب اینا رفتن دیدن خامنه‌ای نشسته بودن، همه تو فضای مجازی هم میگفتن که حاضریم شب ببندیم صف اول، همشون عاملای خود سپاه هم. یا میگفتن شورای امنیت تشکیل جلسه داده که چجوری با اسرائیل برخورد کنیم، بعدش اینه که همشون خودشون جاسوسای سپاه هم. شما نکنید چون جاسوسای اسرائیل هم، نکنید اتفاقاتی میفته که هر چقدر بخوایم بگیم نه، مثلا اون داستان حمله نیرو هوایی اسرائیل به ساختمان کنسولگری، که حالا کنسولگری هم نبود، کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، این دیگه واقعا جمهوری اسلامی اگه یک ذره هوش داشت میفهمید که یک داستان یه جاش میلنگه. به خلبان اطلاع میده، خلبان میگه ما آماده شلیک هستیم، به خلبان میگن نکن، به خاطر اینکه سفیر هنوز تو جلسه است، بذار سفیر بیاد بیرون بعد بزن، چون اسرائیل میدونست که اگر سفیر جمهوری اسلامی برجت توی اون جلسه کشته بشه، به هر جهت حمله به یک سفارت، به یک ساختمان کنسولگری، سفیر میاد بیرون و دیگه همه میمونن فرماندهان سپاه تو جلسه میگن حالا شلیک کن. خب این اطلاعات واقعا در حد کسی مثل قاآنی و فرمانده سپاه و شمخانی و محسن رضایی و یا به قول یکی از دوستان حتی مشتبه خامنه ایه این اطلاعات، و این نشون میده که دامنه نفوذ اسرائیل در بدنه امنیتی خیلی زیاده و خیلی بالاست. نمیگه که دوستان من بلوش 3-4 ماه پیش که کسانی که تو خود سپاه بود اون واسه من تعریف میکرد، میگفت به خاطر یک کاری که حالا نمیخوام بهش اشاره بکنم، میگفت ما یک رفته بودیم زندان اوین، میگفت یک بند 325، میگفت الان ما یه بند دیگه ای تو خود همون بند 2 الف سپاه پاسداران یه بندی سازمان اطلاعات زده که مثلا این قرنطینه است، تلفنشون، ملاقاتشون، میگفت اینا همه بچه های سپاه هن که حالا حتی اصلا ما میگیم مزنون، مزنون هن به جاسوسی برای اسرائیل. یعنی این دامنه نفوذ تا این حده، تا اینجا رفته که من احساس میکنم در کشته شدن خامنه ای هم باید تا حدودی این داستان نفوذ رو روش تاکید داشته باشیم. فقط این نیست که دوربینا رو چک کنن و اینا، یه کسی اونجا هم هست به قول خودش میگه حاجی بزن الان مثلا اومده توی این اتاق.
رجوع این که میگن قاآنی رفته اسرائیل، چیز چقدر میشه مثلا اینو جدی گرفتیم صحبت ها؟
ببین خب کم کم داره، خب اول مثلا 4 تا روزنامه نگار اسرائیلی گفتن و بعد یه شبکه تلویزیونی گفت و اینها، ولی خب واقعا دور از ذهن نیست. یعنی اگر ما بفهمیم که اسماعیل قاآنی، حالا من راجع به احمدی نژاد هم شنیدم، میگم اونم حتی رفته، واقعا ببین، اسرائیل یه کاری کرده با ما که واقعا دیگه سورپرایز نمیشیم، یعنی سورپرایز نمیشیم با این قضیه. شما نها کنید، فرمانده یکی از امنیتی ترین یگانهای نیروی قدس، منظورم اون آقای صیاده، توی من خب اون محله رو مثل کف دست بلدم، بچه شرق تهرانم، تو کوچه پس کوچه های سقاباشی خفتش کردم و ترورش کردم. امنیتی ترین منطقه تهران، یعنی شما اگر بچه مثلا خیابون 17 شهریور و ایران و سقاباشی باشی، میدونی بلا استثنا بهتون میگم تو هر کوچه ای دو تا کیوسک انتظامی هست، واسه اینکه تو هر اونجا یا وزیری میشینه یا نماینده مجلس میشینه یا فرمانده سپاه میشینه. یعنی بخش عمده ای از این آدم های سپاه پاسداران و آدم های جمهوری اسلامی که هنوز مثلا به اون خوی اشرافیگری اعتقاد ندارن، تو برج و نه پنت هاوس و اینا بشینن، همشون تو خیابون ایرانن، تو محله سقاباشی و خیابون ایران و مسجد فارغ و اونجا هستن. و تو هر کوچه ای که برید دوتا نگهبان مسلح میبینید. توی اون وضعیت اینا رفتن حسن صیاد رو زدن. یا بعد از مثلا داستان پیجرها، حتی بعد از کشته شدن خامنه ای و اینا، واقعا بفهمیم قاهانی الان تو تلاویو نشسته داره واسه خودش فانتا میخوره، سوپرایز نمیشم من.
خب از این موضوع بگذریم بریم سراغ شما. یک کاری رو شروع کردی، حدود مثلا بکنم یک دو سه ماهی هستش که داری این کار انجام میدی، خیلی هم به نظر من کار مهمی است، کاری هستش که همه ایرانی ها باید توش مشارکت بکنن. به باور من همین افشاگری انگل زاده ها و کسانی هستش که از دستشون به پول کثیفی که از ایران مردم ایران دزدیدن آغشته است. به این دلیل میگم پول کثیف، چون پول دزدیه و اینا رو آوردن بیرون و خلاصه بچه‌هاشون هم خارج هستند و شما داری اینا رو به هر حال یکی یکی معرفی میکنی. به خاطر همینم خیلی داره بهت حمله میشه. میخوام ببینم که تا الان چه نتیجه خودت گرفتی، چه فیدبک هایی داشتی، چقدر مثلا بهت اومدن پیام بهت دادن، تهدیدت کردن. اینا رو اگه ممکن با ما شیر کن.
ببین افشین، خب تو منو میشناسی و خب خیلی هم منو میشناسن، نمیخوام بگم خیلی موفق بوده کارم، تأثیر گذار بوده، ولی از زمانی که واقعا من از ایران خارج شدم احساس کردم تنها کاری که میتونم بکنم اینه که علیه جمهوری اسلامی و اونایی که میشناسم افشاگری بکنم. سلام یادم میاد، سلام همه اون آدم های حزب اللهی و که اونایی که تو انصار بودن، هم سعید مرتضوی رو دیده بودم، اینو دیده بودم، یه وبلاگی بود و موقع مود بود همه وبلاگ داشتن، یه وبلاگی زدم و از اون زمان تا به حال شروع کردم به نوشتن علیه همه آدم هایی که میشناختم، یعنی و خب کسانی دیگه هم بودن که به هم مثلا اطلاعات میدادم، مثلا راجع به پادگان سپاه، یا مثلا یه کسی حمله میکرد به یک خانومی و خانوم مثلا میزد از نیروهای سپاهی، یا من خودم میشناختمش، یا کسانی به هم میگفتن من اینو منتشر میکردم. یعنی میشه گفتش که به صورت تخصصی این کارم شده و زندگیم شده، حملات به هم میشد، اینو میخوام بگم. همیشه به هم حمله میشد، مثلا فوشم میدادن، نهایتا تلفن میزدن فوش ناموس میدادن، حکم میکردن از این کارا، ولی اینقدری نبود که مثلا من مستحصل بشم، مثلا یه احساس کنم که همه چیزم رو دارن از دستم میبرن، مثلا ایمیلم و نم سایتم و خونم و نم همه چی. داستان از این قراره که ما شروع کردیم نوشتن نوشتن، دو سه ماه اخیر خب با همین، حالا میگن آقازاده، با این لجنزاده های جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه، من احساس کردم که خب اینا همشون این برن، مثلا دغدغه ای ندارن. شروع کردم نوشتن درباره بچه های مسئولین نظام و خب وسط کار حالا یه سری ها آدم های جمهوری اسلامی هم اومدن که اینا دیگه وابسته مثلا پدر و مادر هم آقازاده و اینا نیستن، مثلا فلان دفتر صرافی پولشویی در مثلا تورنتو، فلان بلاگر در مثلا دبی. خب من هی اینو نوشتم اینو نوشتم، وارد شدم، حجم اینو واقعا نمیخوام واقعا نمیخوام خودم گنده کنم، اگزاجر کنم، حجم حملاتی که از این زمانی که من دست گذاشتم رو بچه های آقازاده ها و این بلاگر ها و این تورنتوی ها و پولشو ها و نم فلان استاد دانشگاه، اصلا عجیب، به طرف مثلا استاد دانشگاه بوده، گرفته دو تا دانشجو رو اونجا کتک زده، رفته شکایت کردم، تو وسط شکایت، اصلا واقعا باور کردنی نیست، وسط شکایت معلوم شده که علت درگیری این بوده که دان استاد اینا رو کتک زده، چرا اطلاعات رو نمیدید، نمیفرستیم برای سپاه. دادگاه تشکیل شده، دولت کانادا هم فهمیده قضیه چیه، گفته خب تعهد بدین دیگه همدیگر رو نمیزنید، اون دعوا شده، اون لپتاپی هم که شکسته آقا پولشو بده و تموم. جریان عجیبی پشت این قضیه، حملاتی که به من داده، ناکنید در عرض کمتر از 2 ماه باورت نمیشه افشین، 12 بار اکانت اینستاگرام من ساسپند شده. رفتم با این بچه های آرتیکل 19 صحبت کردم، اونا مثلا زنگ میزنن به متا، اونا هم میگن خب مثلا ریپورت بالاست، مثلا در عرض کمتر از مثلا 5 روز به این بچه های آرتیکل گفته بودن، سازمان حقوق بشری رسمی بهشون گفته بودن چیزی هلوش 45,000 ریپورت مثلا از دبی برات اومده، میدونیم بخش عمده ایش هم رباته، ولی خب وقتی که این ریپورت ها بیاد اکانت بسته میشه. خدا میدونه چه نقل و انتقال مالی عظیمی داره اینجا صورت میگیره. و نکته دیگه ای که خب ناراحت کننده هم است، حجم تماسایی که به من میشه اصلا منو مایوس میکنه. یکی دو تاشو من گفتم، مثلا وریا غفوری من اصلا عاشقش بودم، فکر نمی کردم به من زنگ بزنه که فلان آدمی که اسمش هست محمد رضا زاره از شرکای بستنی میهن و طبیعته که تو نوشتی که مثلا تو دبی دارن اشغال میکنن، عکسشو گذاشتی و دارن میخورن، اون پستو پاک کن. مثلا بازیگرای مطرح سینمای ایران، فوتبالیستای مطرح، خدمت شما هست که افراد مطرح اپوزیسیون در خارج از کشور زنگ میزنن امیر فرشاد این استودیو رو میشه پاک کنی، خودیه دزد خودی مگه داریم؟ بعد از من ناامید شدن، این داغ داغ دیگه. سوشا مکانی دیروز به من زنگ زد، گفت امیر فرشاد اومدن به من گفتن بهت فلان قد پول میدیم، تو دوست امیر فرشادی، برو بهش بگو اینو پاک کنه.
عجب
خب یک آقای اسمشو میارم ابایی ندارم، اسمش هست مهدی کیهانفر، اینا یک باند کثیفن تو دبی که اینا پولشو و ترانسفر شمخانی، حسین شمخانی و اون سردار وحید دستجردی هستن. میتونم مثلا بیارم نشونت بدم اسکرین شاتو، پیشنهاد یه مرسدس جی کلاس بهت میدیم این پستا رو پاک کن.
در این حد
این معلوم میکنه که چه حجم عظیم نقل و انتقال مالی داره تو خارج از کشور صورت میگیره. و نکته عجیب ترش، من یه نفرم واقعا باید تخصصی در این قضیه کارشه، همه هم به هم وصلن. ما کنید مثال میزنم، یه ویدیویی پخش شده 2 ماه پیش، یک خانومی به اسم مریم، ای بابا، مریم عباس بود، آن فکرم شما پخش کردیم، گریه میکنه و میگه که دزد اومد تو خونم و اینجوری و به من حمله کردن تو تورنتو و اینها. این ویدیو اومد و همه به من گفتن که آره این یه خانومی پول عجیبی داره و معلومم دیگه این پول از کجا آورده، دزدا بهش حمله کردن و خب مشکوکه. خیلی هم اومده تو اون ویدیو معروفش، من فکر کنم تو برنامه شما هم دیدم پخش کرده بودی، میگه من یه سینگل مامم توی تورنتو،
خانومه نمیدونم، ولی خب بگو پیداش،
آره میگه من سینگل مامم و خدمت شما عرض بکنم دوست اومده و اینجوریه دیگه، اینجا امنیت ندارم، باید از تورنتو برم چیز برم آمریکا و اینا. من این ویدیو رو گذاشتم و نوشتم که اصلا من هیچم راجعش نمیدونستم واقعا، کدام این حجم مالی مشکوکه. چرا باید یه خانومی که میگه من معمارم این خونه نم اینجوری داشته باشه اینقدر سرمایه؟ یهو یکی اومد گفتش که آقا این غلط کرده، سینگل مام، این همسر سامان فیروزه. سامان فیروز که مدیر کرمان خودرو، گفت اینا میرن دبی با هم دیگر، این اصلا همسرمونه. آقای سامان فیروز چند وقت پیش تورنتو بوده، ناگهان همه اینا ابهام داره. سامان خودروی کرمان زیر نظر خیریه مولد موحدینه، خیریه مولد موحدین برای نیروی قدس سپاهه که هواپیمای ماهان هم هست. کارکنان خیریه مولد موحدین عملا پاسدارهای لباس شخصی هستن. این آقا چجوری تونسته ویزا بگیره بیاد کرمان وقتی یه آدمی که شهروند عادی که سربازیش تو کانادا، سربازیش توی سپاه بوده، نمیتونه ویزا بگیره بیاد کانادا؟ بعد یه مدیر عالی مقام نیروی قدس بلند میشه میگه آره اینا اومدن، سامان ویروز هم اینجا بود. گفتیم عجب، اونو نوشتیم. بعد چند وقت دیگه یه کسی به من دوباره گفت آبشناسان معروف رو میشناسی که فرمانده لشکر ارتش بود و پسرش الان هم مدیران ارشد وزارت اطلاعات؟ گفتم آره. گفت پسر دایی سامان فیروزه، داره اینجوری میکنه. بعد هی رفته رفته معلوم شد اینم آقای مشتبه عسکریان که اینم خودش هم یکی از همین کسانیه که صرافی داره توی تورنتو. مشتبه عسکریان یکی از کسانی که دو سه نفر از بزرگان عزیزان سامانه پادشاهی خواهی با من تماس گرفتن که راجع به این حرف نزن، خودی و نمینجوری و اینا، تورنتو نگو ولش کنه اینا. این آقا مثلا صرافی داره، پولای آقای فیروز از تورنتو از ایران میاره تو تورنتو، بعد پخش میشه. این یهو معلوم میشه که دوست اونه، این پسرخاله اونه. یهو در جشن نمیدونم کریسمس امسال در دبی اصلا یک چیزای عجیبی میبینیم. علی دایی رو میبینیم، نم آقای خامی، آقای سامان فیروز رو میبینیم، خانم مریم خانم از تورنتو رو میبینیم، فلان بلاگر نمیدونم دنیا جهانبخت رو از لندن میبینیم و اینا همه با همدیگه هستن. و من از این پیشنهادهایی که میشه و از این حملاتی که میشه، مثلا اینو یکی از دوستان سایبری به من گفت، دوستانی که تخصصش سایبری، گفت این رباتی که اینا خریدن، یک رباتی خریدن در دبی، همین آقای اسماعیل اسکندری و آقای زاره، این ربات کارش اینه اکانت میسازه، اکانت اینستاگرام میسازه، مثلا در دقیقه میتونه 100 تا اکانت بسازه. بعد وقتی که اکانت میسازه، اکانت ها باید طبیعی جلوه کنه، در نتیجه هر کدوم این اکانت ها مثلا باید 1,000 تا 2,000 تا فالوور داشته باشه، بعد واسهش فالوور میخرن، بعد این اکانت ها رو مثلا بعد دوره اینقدر بهش پول بدن بیاد مثلا این 300 تا کامنتی رو که مینویسن و بیاد مثلا بذاره توی اون هدف اکانت، یا بیاد مثلا اینو ریپورت بکنه. به من گفت این ربات، ربات خیلی گرونیه، یعنی حداقل بین مثلا 5 تا 10,000 دلار پول خرید این ربات و خرید اون کامنت ها و خرید اون اکانت ها فالوور هاست. اینا فالوور بخرن. خب شما نا کنید، برای من یه تنه میان این کارو میکنن. نمیخوام بگم کار من مهمه و اینها، میخوام بگم باید بفهمیم که اون پشت خبره، که اون پشت چه نقل و انتقال مالی عجیبی داره میشه که اینا اینجوری به خطر میفتن. من احساس میکنم، واقعا احساس میکنم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، خب اینا که از بین نمیرن، اینا هم هستن. این مهمترین کار ما اینه که ما بیاییم با اینا برخورد بکنیم و اینا رو بفهمیم که چیه. این پولا دستشه. شما نکنید بعد از حملاتی که سپاه پاسداران به دبی داشت، به امارات متحده و دبی داشت، دو سه نفر یو گفتن که و امارات اعلام کرد که ما دیگه مثلا ورود ایرانی ها رو خود محدود میکنیم، فعالیتشون مثل مدرسه ها و بیمارستان های جمهوری اسلامی رو محدود میکنیم. یوهو اعلام شد و گفت ما توی همین داستان، یوهو اعلام شد که 3-4 نفر بازداشت شدن، اصطلاحا بهشون میگن تراستی ها، اینایی که صرافی میزنن اینا. گفتم بازداشت شدم، بعد یهو معلوم شد که بازداشت نشدن، اینها خودشون رفتن یه جایی مخفی شدن و خبر بازداشتشون رو خودشون منتشر کردن که جمهوری اسلامی بگه اه مثلا بر فرض مثال محمد رضا زاره رو گرفتن که پولا رو بالا بکشن، پولای جمهوری اسلامی که دست اوناست، یعنی پولای ملت ایران، پولایی که دست اینا، اینا میخوان پولا رو بخورن. واقعا احساس میکنم بزرگترین دغدغه و بزرگترین کار ما بعد از جمهوری اسلامی باید شناسایی اینا باشه، اینا دزدن. حالا میخواد اسمش بلاگر باشه، سلیبرتی باشه، نمیدونم مربی فوتبال باشه، اینا در یک کلام دزدن و پول ملت ایران دستشونه. ما این پول رو بعد از حلقوم اینا بکشیم بیرون
که سر به میلیاردها دلار میزنه به نظر من با توجه به این حجم
دزدی که خودش.
بله.
یعنی وحشتناک، من مطمئنم این حجم بالاییه که اینا خوردن و این اینجوری لرزه به اندامشون افتاده و فخرم میفوشن. جالبیش هم اینجاست
و
دارم با پول خودمون
میده که چقدر این کار مهمه که الان اینقدر هزینه میکنن که بیان جلو شما رو مثلا بگیرن. یعنی مثلا این نشون میده خیلی پس این کار میکنه، همین افشاگریه چیزی که ازش وحشت دارن و بله و مردم هم خیلی اتفاقا استقبال میکردن.
الان یه حرفش اینجا ناکن، برای دزدی کردن اینا احتیاج به یه حاشیه امن دارن و اینکه مطرح نباشن. وقتی اسمشون سر زبون ها بیفته، وقتی این توییت بشه، وقتی این پخش بشه، اون حاشیه امنه از بین میره، حاشیه امنه از بین میره و خب دیگه جمهوری اسلامی هم با اینا کار نمیکنه چون میره
یعنی
طرف سوخته.
یعنی اینا تو تاریکی دارن این کارو، شما یه نور افکن انداختی روشون، این دیگه بدترین چیزا براشون دیگه. بله
دقیقاً دقیقاً. بله. این پنیکی که شدن سر همینه. اون چرا خوب است بگو شما.
بله سپاسگزارم از وقتت امیر جان. من امیدوارم که حتما بازم با هم برنامه داشته باشیم راجع به مشخصا راجع به همین این کیس های به اصطلاح همین دوزیایی که میشه افشاگریایی که میکنین رو بیشتر راجع به صحبت بکنیم. کیس های خاصی اگه هستش که احتیاج داره توضیحاتی بدی، چون دیدم ویدیو هم میسازی و اونجا مثلا متنایی هم که زیرش میذاری، خب من خودم خیلی استفاده کردم از اون متن، حتی توی یکی برنامه یک دو تا برنامه استفاده کردم بر اساس چیزی که خود گفتی، ولی اگه اطلاعات اضافه تری هم هست بیا اینجا و با ما به اشتراک بگذاری. سپاسگزارم.
حتما میکنم. فدای تو بشم افسین جان. قول میدم.
مرسی.
زنده باشی. خدا
حافظ. تا بعد.
بدرود. خدا.